بسم الله الرحمن الرحیم. این فراز از آیات سوره کهف با یه عبارتی شروع میشه که مرحوم علامه تحت عنوان بیان عجیب در حقیقت حیات ارضی ازش استفاده کرده. فرمودن بیان عجیب فی حقیقت حیات انسان ارضی، بیان عجیب در حقیقت حیات انسان زمینی. آیه کاملش اینه: انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، ما اون چیزی که روی زمین قرار دادیم زینت قرار دادیم. لنبلوهم ایهم احسن و عملا و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. این دوتا آیه به عنوان بیان عجیب از این دوتا آیه اسپرده. حالا اینجا می‌فرماید که از زینتو الامر الجمیل الذی ینظم الی الشیء. حالا معنی زینت چیه؟ زینت اینه که شما یه چیزی رو که خودش جمال نداره یه جمالی رو از خارج بهش اضافه میکنید، اینو بهش میگن زینت. پس این خودش جمال نداره، شما یه جمالی رو از خارج به این اضافه میکنید که این شیئی که خودش زیبایی نداره صاحب جمال بشه. الامر الجمیل الذی ینظم الی الشیء فیفیده جمالا، بهش جمال اضافه کنه. این خودش زیبا نیست، با این زیبایی که از خارج زامن زیبا نیست، اون چی؟ اون زیباست، اون جمیله. زینت الان معنی لغت زینت، هر جا میگه زینت زینا تزینا زوینا اینجوری. فیفیده جمالا یرقب الیه، این زینت به این یه جمالی رو اضافه میکنه که این چیزی که ما بهش میلی نداشتیم حالا بهش میل پیدا میکنه. و سعید و زهر الارض، چون آیه گفته بود انا لجعلون ما علیها سعیدا جرزا، سعید یعنی همین وجه الارض رو میگن سعید، همین سطح زمین رو میگن سعید. مثلا اصلا بیابون، خاک، سنگ، این سطح زمین میشه سعید. و جرز علاما فی المجمع الارض التي لا نبات، جرز زمینی که گیاهی نداره، زمینی که لم یزرع گیاهی روش نیست. حالا شما ملاحظه کنید الان به ما اگه این آیه رو بدن ما چی ترجمه میکنیم؟ میگیم که ترجمهش اینه، ما قرار دادیم آنچه را که بر روی زمین است زینت زمین تا مردم امتحان کنیم ببینیم کدوم عملشون بهتر، و ما آنچه را که روی زمین است سعید جرز قرار خواهیم داد. یعنی یه روز این میرسه که این زمین خوش میشه. حالا شما چه پیامی گرفتین از این آیه؟ تقریبا هیچ. تقریبا با این ترجمه که ما گفتیم هیچ پیامی از آیه نگرفتیم. حالا می علامه چون می فرماید که لقد اتا فی الآیتین به بیان عجیب، در این دوتا آیه بیان عجیبی اومده، فی حقیقت حیات الانسان الارضیه، این دوتا آیه داره حقیقت زندگی انسان زمینی رو بیان میکنه. این حقیقت چیه؟ و هو ان نفوس الانسانیه و هی فی اصل جوهرها الویت شریفه ما کانت لتمیل الی الارض، انسان به زمین میل نداره. من یه موقع یه بیماری گرفته بودم، اونجا فهمیدم که بیماری اینجوری بود که مثلا غذا که هیچی، آب وقتی میوردن فهم کردم بو میده، آب بوی لجن میدادن. بعد تو شهرستان هم بودیم فهم کردم آب اونجا اینجوریه، فهم کردم چون رفتم شهرستان آب اونجا، اون وقت هیچی نمیتونستم بخورم، نه آب میتونستم بخورم نه غذا. چند هفته ها اون وقت مجبور بودم بخورم، خب تشنم درسته بود، بدن به شدت ضعیف بود. از این طرف وقتی میخوردم فکر میکردم که دارم مثلا یه چیز بدبوی بدمزه. اونجا فهمیدم که این که ما به غذا خوردن میل داریم چه نعمتیه، که مثلا ما آب میخوریم لذت میبریم چه نعمتیه. دقیقا این مطلب این آیه همینو میگه، میگه زمین محبوب انسان نیست. ها همه از زمین خوشمون میاد، ما چی کسی هستش که از نعمتهای دنیا بدش بیاد؟ ما همه از خوردن، خوابیدن، دارایی، آسمان، زمین، کوه، دشت، باغ، ویلا، جنگل خوششون میاد. میگه ما این زمین رو زینت دادیم. یعنی چی زینت دادیم؟ چون زینت یعنی این که این خودش جمال نداره، انسان رو جذب نمی کنه. ما یه چیزی بهش اضافه کردیم که این جذب کنه انسان. میگه انسان یه موجودیه که میل به زمین نداره. چطور الان مثلا ما میل نداریم علف بخوریم؟ طبع ماست دیگه. هر چقدر بهترین علف ها هم بیارن مثلا این بهترین نوع علفه، ما اصلا خوشمون نمیاد. بهتر بدتر نداره، این تو طبع ما نیستش. ولی چرا مثلا ما از غذا خوشمون میاد؟ از چلوکه ها خوشمون میاد، عرض شد که از خونه خوب خوشمون میاد، از گل زیبا خوشمون میاد، از مناظر زیبا خوشمون میاد، از تماشا کردن دریا خوشمون میاد. ما از یه چیزایی تو این دنیا خوشمون میاد، یه چیزایی هم بدمون میاد، به چیزایی هم بی‌تفاوتیم. میگه اون چیزایی که شما خوشتون میاد ما این کارو کردیم، خودش فی نفسه جمال نداره. یعنی اگه پرده ایو که ما انداختیم کنار بزنیم، شما باطنشو ببینید دیگه بهش میل پیدا نمی‌کنه. چرا؟ میگه چون جوهرتون جوهر انسانیه. میگه جوهر الوی شریف انسان از زمین خوشش نمیاد. انسان اصلا نیومده تو این زمین بمونه، اومده پرواز کنه. انسان گل این خاک نیست، لذا از این خاک خوشش نمیاد، ولی باید از این زمین عبور کنه، چون کمالش عبور از این زمینه. حالا که کمالش عبور از این زمینه، خدای تعالی اومده در این زمین یک زینتی قرار داده که انسان میل به عبور داشته باشه. شما الان میخواییم بریم مسافرت، دوست داریم مثلا از جاده چالوس عبور کنید، از جاده رشت عبور کنید، از جاده کویر. بله جاده هدف شما نیست، هدف شما اون شهریه که میخواییم بهش برسیم. ولی شما در رسیدن به اون شهر اگه دو تا جاده وجود داشته باشه، یه جاده جاده کویری باشه، یه جاده جاده کناره دریا باشه، جاده دریا رو انتخاب میکنیم. چرا؟ چون میل انسان تو این جاده بیشتره. حالا مثلا میخواییم بریم مشهد، شما جاده خاوران انتخاب میکنید که همش تا مشهد کویره، یا جاده شمال انتخاب میکنید که تا مشهد سرسبزه. حالا البته بگذاریم ممکنه مثلا بگین جاده کوتاه‌تر اینو انتخاب. نه، حالا فرض کنیم مثلا دو تا جاده است، یکی کویریه یکی کوهستان و دریا و جنگل و دشت، ولی این هر دو هم فاصله ها مساوی. هیچ آدم عاقلی جاده کویری رو انتخاب نمی‌کنه. میگه انسان تو طبع حقیقی خودش به دنیا میل نداره، ولی چون دنیا محل عبورشه، خدای حکیم دنیا رو زینت داده. و الا اگه کسی بهترین لذت‌های این دنیا چیه؟ ازدواج و بچه‌دار شدن نیست. اگه کسی به باطن ازدواج فکر کنه اصلا ازدواج نمیشه. کسی به باطن بچه دار شدن فکر کنه اصلا بچه دار نمیشه. کسی به حقیقت خوردن فکر کنه اصلا غذا نمیخوره. اگه واقعا اون حالت رو میشد آدم توصیف بکنه، چون حالت واقعیه، میل به غذا رفته، عین هم میخوای غذا بخوری. نمیتونم چه توصیفی براش بکنم که شما متوجه بشید. اینجا میگه که این جوهرش ما کانت لتمیل الی الارض و الحیات علیها، این اصلا مال زمین نیست، لذا به زمین علاقه نداره. و قد قدر الله ان یکون کمالها و سعادت و الخالده بالاعتقاد الحق و العمل الصالح. اما این انسان کمالش در دو چیزه، یکی اعتقاد حق، یکی عمل صالح. این دوتا رو هم باید تو این دنیا کسب کنه. یعنی اگه بساط این دنیا برچیده میشد، انسانی در کار نبود. میخوام ما یه کلماتی میگیم، حالا شما با اصطلاحات ما آشنا نیستین، چلو در طول زمان هر چیزی که ما بگیم ممکنه 10 تا اشکال شبهه پیدا بشه توش. عرض به حضور شما که ما یه جملاتی ممکنه بگیم ولی به لوازمش ملتزم نشیم. مثلا میگیم که نمیشد این بالا و پایین وجود نداشته باشه، بالا وجود نداشته باشه. شما ببین اگه که توی این دنیا یه مفهومو بکشی، تمام مفاهیم فرو میریزه. فرض کنید تو عالم بالا وجود نداشت، بالا میگی بالا پایین، طبقه بالا طبقه پایین، یه دونه مفهومو از این دنیا شما حذف کنید، نه اینکه مفهومو حذف کنید و مثال خارجیشو حذف کنید. فرض کنید تو دنیای ما بالا وجود نداشته باشه. اگه بالا وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه چی وجود نداره؟ دیگه چی وجود نداره؟ نه کوهی وجود داره، نه دشتی وجود داره، نه درهی وجود داره. برو شما همینطوری جلو، ولی وقتی که میگی یه مفهوم الان حذف کردی، در کنار این مفهوم جمعی مفاهیم دیگه حذف میشه. یعنی برداشتن یه مفهوم مساوی است با برداشتن تمامی مفاهیم. مثلا 6 تا اشکال شیطان به خدا کرده، فخر رازی که در زیر آسمان ذهنی مثل ذهن فخر رازی میگن نیومده، در جبلان و اشکال کردن و فخر رازی گفته اگه جن و انس جمع بشن نمیتونن این اشکالا رو پاسخ بدن. مرحوم علامه طباطبایی به جلد 8 در میزان این اشکالا رو پاسخ داده. یکی از اشکالاش اینه، میگه خدای من، من شر نیستم، چرا شر رو آفریدی؟ من شر رو نمی آفریدی. مردم هم خیلی این سوالو میکنن، خب این شر رو نمی آفریدی، میذاری مردم همه سعادتمند بشن؟ شما یه جمله داری میگی ولی لازمه این حرفت چیه؟ خب باشه، شر رو خدا نیافریند، لازمه این که شر نباشه چیه؟ اصلا خیر چه زمانی معنی پیدا میکنه؟ وقتی شری هست. انتخاب چه زمانی معنی پیدا میکنه؟ وقتی دوراهی هست. اگه ما شر رو برداریم دیگه خیر معنی پیدا نمیکنه، اگه باطل رو برداریم دیگه حق معنی پیدا نمیکنه. حالا شما فرض کن ما شر رو برداشتیم، شر رو برداشتیم نمیشه یه دونه راه. خب این یه دونه راه همه از یه دونه راه میرن دیگه، دیگه اون وقت اینجا پاداش و مجازات معنی نداره، در نتیجه بهشت و جهنم معنی نداره، در نتیجه معنی نداره که یه پیامبری بیاد بگه این مردم راه خیر رو برید، چون یه راه که بیشتر نیست. پیامبر معنی نداره، کتاب آسمانی معنی نداره، دعوت معنی نداره، کار خوب و کار بد معنی نداره، واجب و حرام معنی نداره، پاداش و جزا معنی نداره، رشد معنی نداره، هیچی معنی نداره. آخر این حرف یعنی این که اصلا نه دنیایی باشه نه انسانی باشه، اصلا انسان دیگه اینجا معنی پیدا، چون انسان یعنی دوراهی، یه راهی در جانب خیر میشه ملائکه، در جانب شر میشه شیاطین. اگر بخواد انسانی وجود داشته باشه یعنی باید دوراهی وجود داشته باشه. لازمه این حرف شیطان اینه که نه زمینی وجود داشته باشه، نه عالم ماده‌ای وجود داشته باشه، نه انسانی وجود داشته باشه. وقت شیطان و ملک هم در پرتو انسان معنی پیدا میکنه، لازمه حرفش اینه که شیطانی وجود نداشته باشه، ملکی وجود نداشته باشه. خب حالا ما میگیم که پس ما نمیتونیم یه مفهومو حذف کنیم التزام به سایر مفاهیم داشته باشه. حالا با توجه به این مقدمه، اگر بخواد انسانی وجود داشته باشه باید این عالم وجود داشته باشه، انتخاب و اختیار وجود داشته باشه، راه خیر و شر وجود داشته باشه. پس برای اینکه انسانی وجود داشته باشه لازمش این کره خاکه. به همین خاطر در اول داستان آدم، چون داستان آدم داستان شناسنامه انسانه، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، شناسنامه انسانه، انسانو اونجا تعریف کرده. شما یه دستگاه اینو میاری میخواید اینو شرح بدید، شرح این دستگاه، شرح این دستگاه کجاست؟ اول قرآن سوره بقره، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. وقت ما امثال بنده، چون معمولا من و امثال ما آدم جاهلی هستیم، مثلا داستان نوح که برای ما تعریف میکنن، ما به جای اینکه بریم اون حقایق داستان نوح بگیریم رفتیم تو این فکر که حالا این کشتیه چند متر بود، طول چقدر بود، عرض چقدر بود، موتورش مثلا چجوری بود، چجوری حرکت میکرد، ما تو این فکراییم. تا میگن داستان آدم، میگه حالا این بهشت آدم کجا بود؟ بعد من قصه هم میخوره که چرا آدم معصیت کرد از این بهشت اومد بیرون، اگه نیومده بود ما الان هنوز تو بهشت بودیم. اصلا نفهمیده این داستان چی میخواد بگه. اصلا این داستان تمثیل زندگی انسان داره، فرمول انسان رو میگه، میگه من یه موجودی درست کردم که فرمولش اینه، این فرمول باید توی زمین حرکت بکنه، یه دوره تو زمین رشد بکنه، میوه بده تا بشه خلیفه خدا. پس این انسان چاره‌ای نداره جز این که از این زمین عبور کنه. ابزار کارش هم اینه، اعتقاد درست و عمل صالح. اعتقاد میشه توحید، عملم میشه همین انجام واجبات و ترک محرمات. میگه لذا این انسان سعادتش به اعتقاد حق و عمل صالحه. خب حالا باید از این جاده عبور کنه. این جاده هم جاده زمینیه، اینم جوهرش زمینی نیست، پیراهنش از جنس خاکه، یعنی بدنش، اون انسانیتش حقیقتش در این بدن خانه کرده. این بدن از جنس خاکه ولی اون انسان از جنس خاک نیست، اون انسان نفخه الهیه، لذا این انسان به این خاک تمایل نداره. خب باید هم عبور کنه، تمایل هم نداره. شما فرزندتون رو چجوری میفرستید مدرسه؟ فرزند داشته باشین، حال فرزند مقدرتون آدم بچه‌شو چجوری میفرسته مدرسه؟ بچه حالش نداره بره مدرسه درس بخونه. حالا تا 7 سالگی مثلا همش داشته تو خونه بازی می‌کرده. حالا می‌خوای 7 سالگی بری بشینیش یه صبح تا ظهر بشینی پای تختش درس بدن. چیکار می‌کنید؟ شما که حکیم هستین براش جایزه تعیین می‌کنید. برای که درس بخونه مثلا میگه اگه شاگرد اول بشه برات یه دوچرخه می‌خرم. خب این دوچرخه داری مدرسه رو برای زینت میده. یعنی داری میگم با یه چیز ثانوی میل درش ایجاد می‌کنی که این بره اون کاری که دوست نداره ولی به صلاحش انجام بده. این دلش نمیخواد که تو زمین زندگی کنه. میگه فحتالت العنایت الالهیه، خدا یک چاره ای درست کرده، الا توقیفها موقف الاعتقاد و العمل. اینو نگرش داشته در این موطن که موطن اعتقاد و عمله، و ایصالها الی معک تسویت و تطهیر. این باید از این موطن عبور کنه از این جاده تا تسویه و تطهیر بشه. و اسکانها الالعرض، تو زمین ساکنش کرده، الی اجل معلوم. همونطور که گندم یه سال دوره رشدشه، بعضی درخت ها 3 سال دوره رشدشه، بعضی درخت ها 7 سال دوره رشدشه، این موجود چیزی بین 70-80 سال دوره رشدشه. یعنی یه میوه 80 سال است، 80 سال بعد باید میوه بده. لذا این باید اینجا بیاد روی زمین تا رشد کنه میوه بده، تا عجل معلوم به القاء تعلق و ارتباط بینها و بین ما علل عرض. لذا این انسان که نمیخواد زمینو، ولی صلاحش اینه که تو زمین باشه، خدا میاد بین اینو بین این زمین ارتباط ایجاد میکنه، علقه ایجاد میکنه. من امتعت الحیات، ما این متاع دنیا، این متاع دنیا که این باید از اینو استفاده کنه، علقه ایجاد. مثل چی؟ مال، فرزند، مقام، جا. خب اگه اینا نباشه زندگی در کار نیست. لذا همه سختی های بچه دار شدن رو تحمل میکنه، ولی اون بچه یه لبخند میزنه، این همه خستگی سنج در میاره. کار خلاصه غذا خوردن. غذا خوردن این موقع که این لقمه تو این قسمته، این داره لذت میبره. نه این مرحله تا اینجا که میاد لذت میبره. حالا این تا اینجا که این غذا اومده سر سفره چقدر کار کرده، چقدر زحمت کشیده تا این غذا آماده شده اومده سر این سفره. حالا این غذا رو گذاشته تو دهنش، داره میجوه. این تا وقتی تو دهنشه مزه داره، بعد دیگه پایین رفت دیگه مزه نداره که. یعنی اینجا داره میره هضم میشه دیگه مزه نداره که، بعد از تعاقب بعدیشه. حالا این مثلا وای به حالی که مسموم باشه این غذا. پس غذا خوردن لذتش یک لحظه است تا وقتی تو این کامه. یه اصطلاحی بین عرف مردم هست میگن دنیا یه نوش هزاران نیش، یک نوش هزاران نیش. مثلا عرض شد که آخر همه این درسایی که ما میخونیم چیه؟ مثلا 12 سال درس بخونه که دیپلم بگیری. 12 سال صبح بس 6 صبح باشه بره مدرسه، این جور استادم که به مهره بدم، مشق و درس و تمرین و تکلیف و کنکور و نمیدونم، بعد تازه آخرش بعد 12 سال میشه هیچ که لیسانس بگیری. مثلا 4 سال درس بخونه تازه بعد لیسانس، بازم هنوز فعلا هیچه. تو فکر کنی که حالا فوق لیسانس و دکترا و 20 سال 30 سال زحمت میکشه رنج بره درس بخونه که آخرش چی بشه؟ که مثلا حالا اگه دکترا گرفت رفت تو فلان اداره استخدام شد، حقوقش ماهی 2 میلیون تومان باشه، که مثلا این 2 میلیون تومان رو چیکار کنه؟ بره با این مثلا غذا رو بخوره. یا علی، این همه مقدمات رو طی کرده تا به کجا برسه؟ تا یه نوش تهیه بکنه، مثلا یه خونه خوبی داشته باشه، یه ماشین خوب زیر پاش باشه، یه زندگی راحت داشته باشه. تا به اون زندگی راحت برسه چقدر راه طی کرده؟ تازه حالا آیا به اون زندگی برسه یا نرسه؟ آیا برسه یا نرسه؟ من با آجا امجد میرفتم تو این ازگل، مثلا خونه ها رو نشون میداد، گفت این خونه رو میبینی یک کوچه تا یک کوچه دیگه یه خونه، دوباره یک کوچه تا یک کوچه دیگه یه خونه، گفت این خونه مال یه نفره، بعد اون یکی مال یه نفره، دوباره گفت این مال یه نفره، بعد آخرش گفت گفت خیال نکنی اینا خوشم، اینقدر از این خونه ها من توش رفتم که 40 ساله دارم با هم زندگی میکنم، 40 سال هم از قهرم و فامیلشون هم نمیدونم. اینش دیگه خیلی سخته. شما ببینید چجوری باید 40 سال تظاهر کنی بعدم نه این میخواد ریختمون رو ببینه نه این ریختمون. یعنی واقعا اینجوری، حالا اینجوری هم نیستش که حالا هر کی مثلا فقیرم از خوشحاله، ولی دنیا تقسیم شده است. من چون خودم اینو ندارم خیال میکنم اینکه اینو داره خوشبخت، من چون ندارم تو توهم ندار چقدر چیزایی که ما نداشتیم وقتی رسیدیم دیدیم نه هیچ تغییر زندگیمون نکرد. من یه زمانی فهم می‌کردم که مثلا اگه یه دونه موتور داشته باشم شاید خوشبختم. دوران نوجوانی بود. باور کن اصلا با فکر اون موتور خیلی خوشحال بودم. الان مثلا موتور دارم ولی هیچ خوشحال نیستم. بعد یه زمانی فکر می‌کردم که اگه یه ماشین داشته باشم، ما منزلمون دماوند بود، بچه‌هامون هم کوچیک بودن. یه مدتی اونجا زندگی می‌کردیم. از اونجا که می‌خواستیم بیایم تهران خیلی سخت بود. بعد خب مثلا این اولا ساک دو تا بچه کوچولو، بعد چند تا تیکه تیکه مسیر. یه روز که این ساکا رو گرفته بودیم، بچه‌ها هم داشتیم می‌اومدیم از خونه دیدیم یه ماشین جلو در خونه‌مون پارک بود، یهو به ذهن من این فکر خطور کرد. هنوز یادمه. یعنی شیرینیشو یادم اومد. گفتم اگه این ماشین مال من بود، من این ساکا رو می‌ذاشتم که این ماشین دم خونه اینا رو در می‌آوردم بیرون، چه لذتی داشت. حالا یه دور بزن تو تاکسی دوباره بیا بیرون، بعد می‌ذاری تو مینی‌بوس دوباره بیا بیرون، دوباره سر تهران دوباره بزن تو تاکسی دوباره بیا بیرون، بعد تا تاکسی می‌بره سر خیابون پیادت. به فکر این مسیری که می‌افتادم یه شیرینی از این فکر ماشین داشتن تو ذهنم اومد که الان هیچ‌وقت اون شیرینی رو با ماشین نداشتم. بعدا ماشین خریدم ولی هیچ‌وقت از داشتن ماشین اون لذتو نبردم که اون لحظه از این فکر به ذهنم خطور کرد. حالا من میتونم اینو تحلیل علمی بکنم بر اساس مبانی حکمت که امیرالمومنین فرمود کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه. دنیا شنیدنش لذت بخشتر از دیدنشه، چون شنیدن با قوه واهمه سر و کار داره، مجرده. حالا اینو میتونم تحلیل علمیش هم بکنم همین داستانه، ولی تحلیل علمی نمیخواد، همه تو زندگیشون اینو تجربه کردن، چون مجرده، چون خیال مجرده، اون جان شما هم مجرده، مجرد با مجرد تماس پیدا میکنه، ادراک قوی تره. لذا ادراک خیال به شدت قوی تر از ادراک خود اینه. یعنی این که الان میخورم مادیه، نه از ماده لذت ببرم. اصولا شما به من بگو چی لذت میبره، کی لذت میبره؟ اصلا لذت مال کیه؟ لذت مال پوست دستته یا مال خیاله؟
خیال.
چرا؟ چون من فرض کنم مثلا دستا میذارم اینجوری، فکر می‌کنم دست بچه‌مه، آدم دوست داره دست بچه‌شو بگیره تو دستش، چقدر دارم لذت می‌برم. بعد نگاه می‌کنم می‌بینم این دسته کیفه. حالا فکر کن دست بچه منه، اینو گرفتم فکر کنم که مثلا دسته کیفو گرفتم، هیچ لذتی نمی‌برم. اگه لذت از اینه، شما این دستتو بگیر، خب اول احساسش می‌کنی، بذاری دو دقیقه بگذره دیگه احساسش نمی‌کنی. دست فرزندت تو بگیر احساسش، یه دقیقه بگذاری دیگه احساس نمی‌کنی دست. این ابزار لذته. کی لذت میبره؟ قوه خیال. منتها اینجا قوه خیال با یه واسطه لذت میبره، با واسطه پوست. با واسطه لذت بهتره یا بی واسطه؟ بی واسطه بهتره دیگه. لذا اون خیال اون ماشینه برای من خیلی لذت بخشتر از خود ماشین است. امیرالمومنین فرمانده کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عینه. یعنی در واقع تمام چیزایی که الان من بهش علاقه دارم، از ریاست و مال و جاه و معروفیت و عنوان و مقام و مدرک، اینا همش خیالات، جز افسون و افسانه نبود. چه اینا هم علاقه دارم. خدا خواسته،
خدا خواسته. یکی فرض کنم که ما همچین خیال جهده
کنیم، باید این خیال بیاد زیر پر عقل. یه قوه دیگه هم داری، واهمه است. قوه واهمه معانی رو میفهمه، خوبی بدی دوستی دشمنی، واهمه اینو میفهمه. این دوتا قوه اگه بر شما مسلط بشن، شما کارت. واهمه محل جولان شیطانه، شیطان میاد در قوه واهمه تسلط کنه، واهمه بر شما اثر بکنه. شما بفهمید همین آیه رو خوندی، هو الذی خلقکم ثم زرعکم. خب میگه شما رو خدا شما رو خلق کرده، بعد به شما روزی داده. خلقکمش رو قبول داری؟ چرا رزقکمش رو قبول داری؟
من قبول دارم.
نداری؟ چرا؟ چون شما این نوعی رو میگم، نه آقای مطلوب، چون من اگر شغلم رو ازم بگیرم من بیچاره میشم. کجا قبول داریم ما خدا رازقه؟ ما فقط به زبان میگیم خدا رازقه، قبول نداریم. چرا ما بیچاره میشیم؟ چرا؟ چون ما به شغلمون وابسته. ما اصلا اصولا خدا در زندگیمون جایی نداره، راحت و آسوده. اسمی از خدا تو زندگی ما هست، اسم بی اثر، یعنی خدای ما یک لفظ بی اثره، لذا ما شغلمون اگه از دست بدیم بیچاره میشه. خیال اینا باید بره زیر فرع عفو. حالا این باید بحث کنیم، فعلا یه سرتیترش رو گفتیم. حالا ببینید، این تحلیل انسانه که انسان به دنیا در واقع علاقه نداره، علاقه رو خدا ایجاد کرده. منتها چجوری علاقه رو ایجاد کرده؟ چی شده؟ چه داستانی اتفاق افتاده؟ شما یه دونه دوچرخه خریدین برای بچه‌تون، چون شده شاگرد اول، بعد بچه شما به جای اینکه بره درس بخونه رفته دیگه دوچرخه سواره. اتفاقی که افتاده اینه، خدا علقه ایجاد کرده، یعنی دنیا رو زینت داده به اندازه ای که من حرکت کنم. من گیر کردم توش، مثل اینکه میخوام برم چالوس. البته الان جاده چالوس دیگه یکی از مصیبت ها عبور کردن از جاده چالوس. قدیما خیلی لذت داشت از جاده چالوس میرفت، چون هم سرسبز بود، الان خشکه، هم خلوت بود، الان مثل اتوبان همت نگاه داره تو تهران رانندگی میکنی، باید با دنده یک و دو تا چالوس بریم. الان الحمدلله همه چی شده عذاب، همه چی جهنم شده، همه دنیا نمیدونم چه اینجوری شده. قدیما اینجوری نبود. یواش یواش داریم پیرمرد میشیم، میگیم قدیما بود. من اون موقع پدرم میگفت 20 سال پیش، گفتم 20 سال پیش. الان میگم 20 سال پیش. 20 سال نیست، 20 سال. من قراره برم چالوس. جاده زیباست که من با خوشی ازش عبور کنم. حالا من تو جاده گیر کردم.
فرزندم
جز
همینه
میشه. فرزندم جز همینه. اگه علقه به فرزند نبود کی بچه دار میشد؟ بله. برای اینکه خدا میخواد این بشر نوعش باید، نسل بشر باید باقی باشه. لذا ازدواج رو قرار داده، علقه به فرزند رو قرار داده، علاقه به ازدواج رو قرار داده، علاقه به همسر رو قرار داده، کشش بین زن و مرد رو قرار داده. منتها اینو برای چی قرار داده؟ من رفتم توکل تو این پیدا کردم، همه زندگیمو تعطیل کردم تو این زمینه دارم کار میکنم. میگه این به اندازه مسیر، نه به اندازه هدف. مسیر با جاده با مقصد فرق میکنه. دنیا که جاده بوده شده مقصد، اشکال کاری. حالا اینجا میفرماید که پس ولد و جاه و مال رو تحبیب کرده، یعنی علاقه ایجاد. حالا ببینید، یه جایی از قرآن کریم هست که زینت رو به شیطان نسبت میده. پس زینت بالاخره کار خداست، چه کار شیطانه؟ یه زینت فعل خداست. اما اگه از این وری افتاد، یعنی رفت تو جنبه‌ای که دیگه فقط به این پرداخت، این میشه کار شیطان. شیطان کارش اینه که مسیر رو هدف نشون بده، جاده رو مقصد نشون بده. این کار شیطان. شیطان کارش قلبه. شیطان کارش اینه که بر تن باطل لباس حق نشون بده. مثلا بد نمیده. اون واقعه هست، اون قوه واقعه هست، اونی که اون ایجاد میکنه قوه واقعه هست. مثلا من الان اگه شغلم از دست بدم میترسم، اون قوه واقعه هست. نمیتونم بگم توکل تو علالله، این قوه واهمه است، واهمه بر من مسلطه. مثلا الان من اینجا یه اشتباهی کردم، از شما خجالت میکشم بگم اشتباه کردم، میگم الان اینو میگه این چه بی سوادی. چرا؟ قوه واهمه است. دور که بگم میشکن تو، من حاضر نیستم تا آخر عمر نمیگم اشتباه کردم. شما یه سوال از من میپرسی، حتما باید جواب بدم، میترسم بگم نمیدونم، تا آخر عمر واهمه دارم. دوبار که بگم نمیدونم میشکنه، راحت میشه. فکانه ما علل ارض و هو جمیلون انده و محبوبون فی انفسهم زینتن دل ارض. این چیزایی که مردم بهش علاقه دارن، ما هم بهش علاقه داریم، اینا زینت زمینه. و هلیتن تتحلا به ها، اینا زیوره، زینته. لکونهی علیها فتعلقت نفوسهم علی الارض بسبب این. مردم به خاطر این زینت دادن خدا به زمین علاقه پیدا کردن. و اطمئنت الیها. حالا من علاقه پیدا کردم به این زینت، دیگه تکیه دادم به این زینت، اطمئنت الیها، اطمینان به این کردم، لذا تمام لحظات و آنات و ساعاتم رو صرف این کردم، لذا من از صبح تا شب دنبال این میدوام، شبم تا صبح به فکر اینم خوابشو میبینم. حالا اذن غزل اجل الذی اجله الله تعالی، وقتی اجل فرا میرسه، لمکسهم فی الارض به تحقق ما اراده من البلاء والامتحان سلب الله ما بینهم و ما علی الارض من التعلق، این علقه پاره میشه، پرده میره کنار، تازه زمین رو تماشا میکنه، میبینه عجب زمین سعید جرزه، اینه که مریض میشن خاک دوست دارن بخورن، سلامت است مرضه، بیماریه دوست داره خاک بخورن. حالا شما این بیماری رو برطرف کنم، این عجب چه چیزی روی میخورده. این وقتی علق قطع میشه با آمدن عجل، مها ما له من الجمال و زینه، زینت زمین محو میشه، و سار کس سعید جرز، حقیقت زمین آشکار میشه براش، میشه مثل سعید جرز، یعنی مثل یه زمین لم یزرعی که لا نبته، نگید این بی سواده میگه لم یزرع، لم یزرع که شما میگید غلطه، لم یزرع داره، لم یزرع یعنی کشت نشده، شد تو فارسی میگن لم یزرع، لم یزرع غلطه، لم یزرع ستاست، لم یزرع غیر زی زرع مزروعه، مزروعه اونه که کشت میشه، لم یزرع یعنی کشت نمیشه، غیر زی زرع یعنی قابلیت کشتن نداره، رب بنا امنی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زی زرع، لم یزرع اونه که کشت نشده ولی قابلیت کشت داره، غیر زی زرع اونی که قابلیت کشتن نداره، کس سعید الجرز التي لا نبت فيه ولا نظارت عليه و نودی فيه بالرحیل، نگاه میکنه میبینه که هیچ چیزی از اون چیزایی که این بهش علقه داشت دیگه در کار نیست، از این ورم ندای رحیل داده و هم فرادا. حالا یکم عمیق بشیم اینجا، تا حالا خیال میکرد که این آب تشنگیشو برطرف کنه، بعد میفهمه که این فقط یه رابطه، تا حالا خیال میکرد که این غذا گرسنگیشو برطرف کنه، بعد میفهمه که غذا فقط یه سبب بود، آستینا رو میدیده دست رو نمیدیده، خیال میکرد این آستین داره کار رو انجام میده، میفهمه آستین نیست دست. و حاضعی سنت الله تعالی فی خلق الانسان و اسکان الارض، این سنت خداست در خلق انسان و اسکان دادنش در زمین، و تزهین او ما علیها لهو لیمتهنهو به ذالک، حالا چرا این کار رو کرده؟ برای امتحان. و یتمعی از آدهی اهل و سعاده، آخه بالاخره باید یک جایی باشه که من انتخاب کنم بعد بمیگم باریکلا، ولی مسیر یه طرفی که باریکلا نداره که، باید بالاخره یه علقه باشه بعد من قطع علاقه بکنم، از این قطع علاقه اوج بگیر. ثم یخلیه و اختیاره، علاقه رو ایجاد کرده بعد انسان و اختیارش رو رها کرده، گفته حالا انتخاب کن. لیختبرهم بذلک، ثم اذا تم الاختبار، 70 سالم 80 سال 50 سال نوعیش همین عمر متوسطه 70 80 سال، 70 سالم وقت داده بهش، راه هم باز کرده، گفته حالا برو انتخاب. ثم اذا تم الاختبار قطع ما بین او و بین زخارف دنیا مزینه، وقتی که متزمان مهلت تمام میشه رابطه قطع میشه، و نقله من دار العمل الى دار الجزا، اون وقت این داستان رو مشاهده میکنه. این آیه یکی از عمیق‌ترین آیات در حقیقت لحظه مرگه. ولو ترا از ظالمون فی غمرات الموت، این ظالمون که میگه منظورش صدام و چنگیز و نمیدونم اینا نیست، منظورش مثلا این نیست که من که پول شما رو خوردم الان ظالمم، یا یعنی که مثلا من حق شما رو گرفتم، البته اینا هم همه ظالمه، اما در حالا این اثباتش بماند دیگه، یعنی شما فعلا به معنی گزاره از بنده قبول کنید، من از خودم حرف نمیزنم، علامه طباطبایی فرموده، اینو در جای خودش ثابت میشه در فرهنگ قرآن کریم، هر جا میگه ظالم یعنی مشرک، منظور از مشرک هم بت پرستای مکه نیستن، منظور از مشرک یعنی منی که اسباب و صاحب اثر میدیدم، منی که آب و رافعه تشنگی میدیدم، منی که شغل و رازق میدیدم، منی که پزشک و شافی میدیدم، منی که معلم و علم دهنده میدیدم، منی که به مطالعه و عرض شود که تلاش خودم تکیه داشتم. ولوتر از ظالمون فی قمرات المون، اگه این ظالمونو در لحظات مرگ ببینی، ول ملائکتو باستو ایدی هم اخرجو انفسکم، ملائکه اینا رو میزنن میگن اخرجو انفسکم، از این جانتون خارج شید از بدنتون. الا انقاد تا اینجا که میفرماید لقد جئتمونا فرادا، شما فرادایی. فرادا یعنی چی؟ فرادا یعنی نه اموالتون هست، نه فرزندانتون، نه پدر، نه مادر، نه همسر، نه روابط اجتماعی، نه رفقا، نه اعتبار دنیایی. اینا اسباب خارجی منه. حالا اسباب داخلی چی هست؟ نه چشم آوردی، نه گوش آوردی. چون چشم و گوش و دست و پا رو کجا میذارن؟ چشم و گوش و دست و پا میره اون دنیا؟ میمونه همینجا، میشه خاک. چشم و گوش و دست و پا و قلب و ریه و اینا، اینا مال این دنیاست، اینا ابزار این دنیاست. اینا که اینجا چال کردین توی این خاک، بعدانم برین بزنی خاک کنار، این همونجاست، این که نرفته اون برکه. پس اسباب داخلی رو هم نیاوردیم، یعنی نه اسباب خارجی آوردیم نه اسباب داخلی. اونی که ما ازش تعبیر میکنیم به من کیه؟ این دسته؟ شما الان اگه دست من رو قطع کنی، من از من یه چیزی کم میشه، من بازم منم. این دست هم قطع کنی بازم منم، دوتا پا هم قطع کنی بازم منم. حالا درسته اگه گردنم قطع کنی من میمیرم، ولی اگه مثلا میشد با یه ابزاری گردنم میکندی میذاشتیم و مثل مرتضا، آخه مرتضا یک کاری هست به نام خل. خل اینه که همونطور که من پیراهنم رو در میارم بدنم رو میندازم این ور میرم، اینو بهش میگن خل. مرحوم هیدجی با شاگرداش در هیدج داشتن راجع به خل بحث میکردن که خل چجوریه، چه کیفیتی داره. دیدن یه آدم شبیه گداها اساسنان اومده تو، گفتن ها راجع به چی حرف میزنی؟ گفتن راجع به خل. گفتن خل که حرف زدن نداره، آه اینجوری کرده افتاده، اومدن دست دادن دیدن مرده. حالا پناه بر خدا اینجا وسط مدرسه مرده، زمان رضا شاه هم هست، همینجوریش هم که اینا متهمه، ولی یه مرده هم اینجا وسط مدرسه. میگه یه روز اینا گذاشته بودن اون وسط، داشتن فکر می‌کردن که حالا چیکار بکنن با این جنازه. میگه حالا خلاص زانوی غم بغل گرفتن، یهو دیدن این تکون خورد، تکون خورد بلند شد و بعد یه روز جونشونو گرفته بود، بلند شد و گفت که خل اینه، بحث کردن نداره. میگن این مرحوم هیدجی رو زیر می‌کنه. راجع به عطار هم یه همچین داستانی میگن، داستانای عجیبی هست. میگفت طرف اومده بود پیش پزشک در زمانی که روسیه این مناطق شمالی و آذربایجان اینا رو عرض شد که اشغال کرده بود، به این پزشکی گفته بود که دوتا تیر تو پای منه، این تیرها رو در بیار. تو چیشی تیر رو در بیار؟ جراحی میخواد، اتاق جراحی میخواد، بی اس سی میخواد. گفت تو اینا رو نمیخواد، در بیار اینا رو. اینم قشنگ اینجا پاره کرده بود با چاقو جراحی، اینا قشنگ همینجوری نشسته بود. این فهمیده بود این آدم فوق العاده است. بهش گفته بود تو با امام زمان ارتباط داری؟ گفته بود نه، من با 7 نفر ارتباط دارم که اونا با امام زمان ارتباط دارن. گفته بود که پس به حضرت بگو بابا این اشغال روسیه پدر ما رو درآورد، یه کاری بکنه اینا برن. گفته بود اینکه به حضرت گفتن نمیخواد، بروند. این آقای گفته بود، گفته بود بروند. گفت تا بعد از ظهر اون روز ارتش روسیه مناطق شمالی رو تخلیه کردن رفت. حالا ممکنه بگن اینا دروغه، این داستان که دیگه دروغ نیست که. اینو عرض شد که حاج امجاد بر من نقل کرد، گفت من دستم درد گرفت، نمیخواستم آقای بهادینی بفهمه، با هم مشهد بودم. گفت بعد قوقا کرد، شدت کرد و تا شب هیچ هم نمیگفتم. گفت آقا فهمید؟ گفت مثل که خیلی درد میکنه. گفتم بله آقا. میگه اینجوری کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، میگه درد رفت. این آجا همجد هی حاضر برین ازش بپرس. همینشون نقل میکرد، میگه آقای بهادینی گفته بود که ما یه گوشدردی به اون حمله کرد، گوشدرد خیلی سخته. گفت شدت کرد، بعد یه خورده پروسه تحمل کردیم دیدیم نه اینه داره زیاد میشه. میگه گفتیم که به گوشدرد گفتیم، به گوشدرد گفتیم. گفتیم که یعنی چی؟ ما منصوب از طرف پیغمبر خدا این، برو. میگه رفت. به درد گفته برو، میگه درد رفت. گفت این دیوار میفهمه. از لحاظ فلسفی وجود مساوق با علم، نه مساوی، چون مساوی یعنی اتحاد در مصداق، مساوق یعنی اتحاد در مفهوم مصداق. وجود مساوق با علم، هر موجودی عالمه. این فهم نداره، این فهم نداره، همه عالم فهم داره. میگه به درد میگه برو درد میره. بله بله، میخوام بگم اصلا من میخواستم اونو بگم، رفتم یه جای دیگه، الکلام یا جرال کلام شد. من میخواستم اینو بگم که گاهی هست که روح از بدن جدا میکنن. حالا جزاکم الله، چون من رفتم اصلا یه جای دیگه، میخواستم اینو بگم گاهی هم هست که بعضی که قدرت بیشتری دارن بدن رو از روح جدا میکنن. یعنی این خودش اینجا نشسته کلاشو برمی داره میذاره اینجا. اصلا بحث رتبه نداره.
نه نه،
گدا نبوده، شبیه گدا بوده. دو تا مقبول است اینا، دو تا مقبول است. شما آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، غذا بخوری گرسنگیت برطرف میشه. شما از مسیر علم بری یه چیزی گیرت میفته، این سنخ مطالب یه مسیر دیگری داره، گرچه اینا بر همدیگه تأثیر و تأثیر داره. یعنی لازمه حتما یه آدمی بره حوزه علمیه. مرتضی هندی هم این کار میتونن بکنن. اصلا اصولا انسان این نیست. این الان چند تا وزن میتونه بلند کنه؟ حد اکثر. من حد اکثر چند کیلو میتونم بلند کنم؟ قوی ترین آدم دنیا چند کیلو بلند کرده؟ در خیبر یه تیکه سنگ بود، اصلا در نیست. یه سنگ یه تیکه رو تراشیده بودن 40 نفر هول میدادن، اینقدر راه باز میشده، یه نفر میدادن بیرون، دوباره 40 نفر هول میدادن میبستن. امیرالمومنین اینو کنده. توی روایات هست که میگه دومی گفت نگاه کنید پاهاش روی زمین نیست. خودش فرموده والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، من با قوه جسد بازور بازو در خیبر رو نکندم، بل قلعتها به قوت روحانیه. قوت جبریل از مطبخ نبود، جبریل که چلو کباب نمیخورده قوی بشه که. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. حالا این انسان، این بدن نیستش که میتونست فقط 100 کیلو 200 کیلو رو بلند بکنه. این انسان یه موجود فوق‌العاده است. در تاریخ 7000 ساله بشر هم به این راز پی برده. لذا شما مذاهب و ملل مختلفی دارید برای ارتیاز. ریاضت کشا در مذاهب و ملل مختلف یک وحدت دارن. اگه گفتین اون وحدت چیه؟ یعنی مثلا بودایی و برهمایی و ارشاد که مرتاز و اینا روشاشون مختلفه، ولی همه کسایی که پی بردن که انسان دارای نیروهای فوق‌العاده است و به این نیروها دست پیدا کردن کم یا زیاد، تو یه چیزی وحدت دارن. اون یه دونه چیز چیه؟ اون یه دونه چیزی که توش وحدت دارن اینه که باید انسان از این دنیا قطع توجه بکنه. لذا ارتیازهاشون همه به صورت قطع توجهه. حالا اینا یه بحث مفصلی تو ارمیزان هست که روش‌های بعضی از مهم‌هاشون رو بیان کرده. خب مسلماً همینطوره. ما خیال میکنیم ما با این بدن متحدیم، ما اصلا احساس نمیکنیم ما چیزی غیر از این بدنیم. تمام دستورات شرعی آمده تا ما رو از این دنیا جدا بکنه. متوجه نشدم. درک حکمت خدا سخت نیست، ما غافلیم. خب بله، شما چند بار کتاب خدا رو مطالعه کردید؟ من چند بار مطالعه کردم؟ چرا به شما میگم؟ بله؟ چند بار قرآن رو به عنوان نسخه مطالعه کردیم؟ خود قرآن شما رو تکذیب میکنه که میگه درکش سخته. قرار شما بفهمید یا قرار به شما بفهمونن؟ بله نه خیر، الرحمانو علم القرآن، الرحمانو علم القرآن. شما بشینید کنار سفره ببینید چی گیرتون میاد. شیخ مرتضای طالقانی بچه دهات بوده، گفته یه نامه از طرف خدا اومده، من میخوام این نامه رو بفهمم. بلند شد اومده حوزه علمیه که این نامه رو بفهمم. حالا من اینجا میخونم کذالک احصرنا علیهم لگرم، بسیار از آیاتش عربی هم نمیخواد، مبتدا خبرم نمیخواد، اما حالا شما میخواید کلاستون بره بالاتر، خب باید کار کنیم. میخواید کلاستون بره بالاتر، میخواید کلاس اول نباشیم برین کلاس دوم. این برای همه بشر قابل استفاده است. بله اگه میخواین کلاستون بره بالا باید زحمت بکشید، مثل هاشم مرتضای طالقانی، باید تلاش کنیم بفهمیم این چی میخواد بگه. حالا اینو باز کنیم ببینیم خدا چی به شما القا میکنه. ما هیچ وقت این کار رو نکردیم، ما افتادیم تو این که مثلا این ادراکه یا ادریکه یا ادروکه، بعد اون قاری بلند بلند بخونه، بعد ببینیم مثلا روش قلبش بخونیم یا روش اونم کی بخونیم، بعد مثلا سراط اصلا سراط با سینه که از غلطه قرآن میگن این سراط، سراط از سین سرطه به معنی بلیدن. علمیزان نگاه کنیم، البته اقوال دیگه هم از سال از سات میگن. ما مسیرمون عوضی رفت. حالا اینجا میفرماید که از همه اینا از اینجا شروع شد، همه این بحث طولانی که گفتیم، که عرضم به حضور شما که ما فرادا محشور میشیم. فرادا محشور میشیم یعنی چی؟ یعنی من فقط حقیقت جانمو میبرم و سلام، چشم و گوش و دست و پا و رفیق و رابطه و هیچ کدوم از اینا دیگه همراه من نمیره. ما نرامعکم شفعاءکم الذینش زعمتم انهم فیکم شرکا، شریکاتون کجان؟ لقد تقطع بینکم، رابطه قطع شده. و زل انکم ما کنتم تزعمون، اونایی که خیال میکردید مثل سرابی بخار شده، شما اید و خودت یه چی در کار نیست. محصل و معنی آیه، معنی آیه خلاصه این میشه. حالا معنی آیه اینه، البته با توجه به آیات قبلی که با پیامبر داره سخن میگه، میگه ای پیامبر لا تتحرج و لا تأسف علیه، تو ناراحت نشو از این مردم، تأسف نخور. از اعرضوا عن دعوتک بالانذار و تبشیر، وقتی از دعوت تو رو برمیگردونن، تو انذار میکنی تبشیر میکنی، اینا رو برمیگردونن، ناراحت نشو. و اشتغلوا بالتمتع من امتعه الحیات، اینا مشغول جمع‌آوری دنیا هستن، به دست به پیام تو گوش نمیکنن، ناراحت نشو. فما هم به سابقین، اینا سابق نیستن، قبل از اینا بقیه هم همینطوری بودن. یه لحظه توجه بفرمایید، قرآن کتاب انسانه، قرآن سفرنامه انسانه. ما چند بار اینجوری مطالعهش کردیم. حاجی امجد میگه هر وقت از علامه طباطبایی پرسیدم چجوری قرآن میخونم، گفت کلام الله. کلام الله یعنی چی؟ یعنی شما بکش کنار بشین اینو بخون ببین که کلام الله چی رو ات میده، با این معنا که این سخن خداست. خدای من میخوام بفهمم تو چی گفتی، میخونم تو بفهمم چی گفتی. میگه قرآن سفرنامه انسانه، اول ماهیت انسانه میگه تو خلیفت الله، بعد میگه اگه از این مسیری که من تعیین کردم رفتی میشی مثل موسی، میشی مثل هارون، میشی مثل ابراهیم. اینم نمونش، نمونه انسانهای سعادتمند. نمیخوای این مسیر رو بری، این بر فرعونه، فرعون و قارون و بلعم و باور، برای هر مدلی هم یه نمونه مثال زد. کتاب انسانه که اینجوری مطالعه میکنم بیشتر. فما هم به سابقی، اینا اولیش نیستن، آخریش هم نیستن. ولا معجزین، نمیتونن هم من عاجز کنم. انما حقیقت و حیاتهم حاضهی نوع و تسخیر الهی، این زندگیشون تسخیر خداست، خدا اینا رو اینجوری تسخیرشون کرده. اسکناهم الارض، خدا اینا رو ساکن زمین کرده. ثم جعلنا ما علی الارض زینتن، سپس آنچه رو که در روی زمینه زینت داده که یفتتن و ناظر و الیها، یفتتن ناظر و الیها، ناظر و کسی که دنیا رو تماشا میکنه، این دنیا خلاص دلشو میبره. لتتعلق به این نفوس و مایه فتنه است، مایه آزمایشه. فنبلوهم، این کلمه خیلی کلمه قشنگیه. لباس که کهنه میشه میگن بلسو، کهنه و نخنما میشه بهم میگن بلا، بلسو میگن لباس کهنه شد. ابتلا هم تو همین ریشه است، باب افتعال ابت از همین ریشه میاد. شما تو فارسی دیدی میگن که مثلا میگن که کار کردم با اینو بلدی، میگه آره با من این کارو کهنه کردم، میگن فلانی کهنه کاره. کهنه کاره یعنی چی؟ یعنی انقدر این کارو انجام داده که دیگه کهنه کاره. خدا میگه ما شما رو کهنه میکنیم. نبلوهم، نبلوهم یعنی چی؟ یعنی انقدر امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، خلاصه کهنه میکنیم این کارو. اول سوره عنکبوت چی میگه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. اونجا فتنه میگه، فتنه. اینجا میگه بلا، ابتلا یعنی کهنه کردن، یعنی انقدر امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، امتحان میکنیم. ان نبلوهم، بعد از همه این امتحانات معلوم میشه که ایهم احسن و عملا، چه کسی احسن و عملا است. و انا لجائلون هذا الذي زين لهم بعینه، ما این چیزی که الان تو چش اینا زینت داده شده رو که سعید الجرز الذي ليس فيه نبات، مثل یه زمین خشک خواهیم ساخت. نه اینکه زمین خشک میشه، تو چش این خشک میشه. یعنی وقتی که این زینت رو برداشت میبینه عجب، این که زمین خشک بود. اگر کسی سلوک درستی داشته باشه مطابق فرهنگ قرآن کریم، قبل از مرگ اینو مشاهده میکنه. لذا لذت دنیا در مقابل چشمش از بین میره، بالاتر از اون دنیا براش میشه مثل زندان. این دعا رو شما خوندین؟ کی این دعا رو میگه واقعا؟ الهی عظم البلا و بره الخفا وانکشف القطا وانقطع الرجا. بعد چی میگه؟ و زاغت الارض، کجا زمین برای من تنگه؟ میگه و زاغت الارض، زمین خدای برای من تنگ شده. تو روایت میگه از دنیا سجن المومن، زندان. تو زندان آدم چه حالی داره؟ کجا ما دنیا برام زندانه؟ کی براش دنیا زندانه؟ اونی که فهمیده دنیا سعید جرزه. اگه کتاب شیعه در اسلامو دارین، اون آخر شیعه در اسلام دو صفحه است، کل دین تشیع اون دو صفحه است، آخرش نوشته پیام معنوی شیعه. اونو شما مطالعه کنید. یه پیام معنوی شیعه این است که بیایید خدا رو بشناسید، یه جمله، همون که رسول خدا گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد یه صفحه شرح میده اینو، میگه اگه کسی به باطن این پیام پی ببره، دنیا مثل یه حباب براش میشه. اومده یه ظرف حلوا آورده برای کی؟ شما حماقت رو ببینید. یه ظرف حلوا آورده برای امیرالمومنین. یه از رو تماشا کرد، گفت این چه کس رشوه میخواست بده که حضرت یه قضاوتی با یه ضرب حلوا، اونم که علی. حضرت فرمود کدوم عاقلی قی کرده یه افعی رو میخوره؟ به این ظرف حلوای شیرین که برای رشوه میگه قی کرده یه افعی، اون داره مشاهده میکنه، میگه کدوم عاقلی قی کرده یه افعی رو میخوره؟ این داره مشاهده میکنه، این مثل قی افعیه که افعی یه چیز رو بخوره با سم دهانش مخلوطش، بعد اونو قی کنه، بعد حالا شما اینو بخوری. چرا؟ چون مشاهده میکنه. یه جا دیگه تعبیر میکنه، میگه ان دنیا کم حاضه، این دنیای شما در مقابل من مثل استخوان پوسیده خوک مرده است در دست جزامی. شما تشبیه رو نگاه کن، استخوان مرده، اونم پوسیده، اونم خوک، اونم در دست جزامی. میگه دنیای شما برای من این، دنیای شما برای من، چون اون داره مشاهده میکنه این حقیقت رو. به همین خاطر وقتی که ضربت میخوره میگه فوز تو عرب پل کرد. اون وقت قرآن دنیا رو میگه لعب و لعب. علی در نهج البلاغه توضیحش میده. از رسول خدا پرسیدن، گفتن علم چه علمیه؟ حضرت علم ستاست، معارف و اخلاق و احکام. آقای بچت فرموده بود معارف نهج البلاغه، اخلاق صحیفه، احکام رساله. چه احکام رساله؟ معارف نهج البلاغه. حالا شما بفرما، من خود جواب سوال اون خواهرمون بدم که میگه راه خدا سخته. من میخوام بگم ما اصلا پا تو راه خدا نذاشتیم که سخت باشه یا آسون. نهج البلاغه کجای زندگی ما جا داره؟ صحیفه کجای زندگی ما جا داره؟ نه صحیفه که بخونیم بکشیم مثل مدها، صحیفه‌ای که به عنوان کتاب اخلاق باشه. مناجات شعبانیه، این همه مناجات شعبانیه میکنن، کجا جا داره تو زندگی ما؟ یه جمله شما بگو، به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نفسی و نفعی و زر. این حسره، به ید کلا به ید غیر که، خدایا فقط نفع و نفس و نفع و ضرر من به دست تو. اینجا میگه لا فاتح لما اغلقت، دریو که تو ببندی کی باز میکنه؟ لا مغلق لما فتحت، دریو که تو ببندی کی باز میکنه؟ این جمله کجای زندگی من جا داره؟ خب من دعا رو خوندم، ولی خوندم فقط قرائت کردم، به عنوان یه فرهنگ بهش نگاه نکردم. قرآن رو تلاوت کردم، به عنوان نسخه بهش نگاه نکردم. نهج البلاغه رو خریدم، به عنوان نسخه مطالعه نکردم. بهترین کسی که دنیا رو شرح داده امیرالمومنین. تو یه چیزی من تازگی‌ها فهمیدم، اینقدر جمله ها تلعلو داره که خودش حجاب اون خودشه. یعنی شما یه جمله رو میخونی میری تو اوج، جمله بعدی تو اوج حواست از جمله قبلی پرت میکنه، باید جدا جدا کنی، دونه دونه بخوری، دونه دونه بعد این جمله رو بخوری، عرض شد تو مزه مزه کنی، لذت ببری ازش، بعد بری سراغ جمله بعدی تا بفهم امیرالمومنین چی میگه. دو دقیقه دیگه وقت دارم این عبارت رو به پایان برسونم. میفرماید که فلا سبحانهو لم یشع من همول ایمان جمیعا حتی یکونم مقلوبا به کفرهم بالکتاب. خدا نخواسته همه مردم مؤمن بشن، خدا خواسته همه مردم با اختیار مؤمن بشن، نخواسته همه مردم به زور مؤمن بشن، و الا میتونست اراده بکنه. همین الان خیلی چیزا تو دنیا هست دست من و شما نیست، چه کاری کنی آب تشنگی رو برطرف نکنه دست من و شما نیست که. و تمادی هم فزلال و تبخه انت نفسه که علا آثاره هم اصفا، خودتو نکش پیامبر. و این نما اراده به همول ابتلا، خدا نخواسته مردم به زور ایمان بیارن، تو هم وظیفه این نداری که مردم رو هدایت کنی، تو فقط نذیر و بشیری. خدا خواسته امتحان کنه. و هو سبحانه او القالب و فیما شاء و اراد، اراده خدا غلبه میکنه. فرمد و قد ظهر به ما تقدم، از این توضیحاتی که دادیم معلوم میشه که انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزا استعاره بلکنایه است، و المراد بهی قطع رابطه تعلق بین الانسان، نه اینکه زمین خشک میشه، یعنی علقه بین انسان و زمین قطع میشه. اینو میگن استعاره بلکنایه. اینم یه توضیح بدم، ما یه تشبیه داریم میگیم علی مانند شیر است، این تشبیهه. یه موقع میایم تشبیه رو عمیق‌ترش میکنیم، میگیم علی شیر است، دیگه نمیگیم مانند شیر است، مانندم برمی‌داریم میگیم علی شیر است، این میشه تشبیه بدی. گاهی میایم از اینم عمیق‌تر عمل میکنیم، علی وارد میشه میگیم شیر آمد، اینا میشه کن استعاره. استعاره این است که مشبه رو، یعنی علی رو برمی‌داری مشبه اون رو به جاش می‌ذاری، اینو میگن استعاره، استعاره تصریحیه. یه استعاره دیگه داریم، اینه که ما تو ذهنمون میایم علی مثلا مرگو به درنده تشبیه میکنیم تو ذهنمون، بعد برای مرگ ابزار درنده رو ثابت میکنیم، میگیم مرگ پنجه های خودشو در چنگال این آدم فرو کرد. الان تو ذهنمون مرگو به چی تشبیه کردیم؟ به یه حیوان درنده. چنگالو که مال حیوان درنده است دادیم به مرگ، به این میگن استعاره بلکنایه که اینجا میگه بله. اینجا توی آیه عرض شود که زمین و زمین خشک و این حالت انسان میت و یعنی حالت قطع علاقش رو از دنیا به زمین خشک بدون گیاه تشبیه کرده، منتها اینو حذف کرده، حالت سعید جرز رو که مخصوص زمین خشک بدون گیاه به حالت این آدم نسبت داده. اینو میگه استعاره بلکنایه. پس نه اینکه یعنی زمین خشک میشه، این تمام اون چیزایی رو که سرسبز میدونست همه اینا رو میبینه که خوش بود، یه گیاه خوشی بیشتر نبود. نه از این بعد تا سر جریان داستان اصحاب کف در زندگی مثلا اللهم صل علی محمد.